به قضیش دیگه نمیرزه محفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن. تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می‌کند. غلیظ‌تر، به‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس‌ها.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شبکه رادیویی جوان، برنامه دو آتیشه تقدیم به شما.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باشید.
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همه شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندای ورزش و برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیرحسین بازده هستم، مخلص همگی شما. تا حدود 5 بعد از ظهر این دوره همی هر روزمون رو در رادیو جوان رامیندازیم. اتفاقا زیاد، وقت ما کم. سعی میکنیم در مورد همه این مواردی که وجود داره تو ورزشمون ایران دنیا، فوتبالی غیر فوتبالی، گپ بزنیم. مهمتر از همه این موضوعات اینه که شما در واقع نقطه نظرات قشنگتون در مورد اتفاقات ورزشی رو برام بفرستید که کارشناسان هم از خدا وکیلی خیلی دقیق درست همچین وسط خال میزنید. 3-4-0-8-1 واسه پیامک ها خدمتونه. من قبل اینکه بخوایم برنامه رو شروع کنیم، یه عذرخواهی از اول برنامه ازتون انجام داده باشم. ببخشید، من امروز به شدت دندونم درد میکنه و اگر یه موقع یه جایی همچین به قول برو سوز نیست شرایط کارمون، به قول دوستان تاجیکیمون سوز نیستش، خاطر شما به بزرگی خودتون برنامه ببخشید. آقای امیررضا خان سلام، حالت خوبه؟
سلام به شما آقای بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم دو آتیشه و رادیو جوان، امیدوارم حالتون هم زودتر خوب بشه.
مرسی، خیلی ممنون.
خدمتتون هست.
عرض کنم حضور شما که نه حالم خوبه، دندونم درد میکنه، بد فرم.
دندون درد به نظرم بدتر از
امول چیزا از امراضه. واقعا خدا پدر در میاره. عرضم به خدمت که چی می‌خواستم بگم، آها دیشب آقا نصف شب ساعت 1:30 شب بود، دیدم آقای محمد ربیعی در واقع زنگ زده و خیلی هم عجیب، یکی دو تا پشت سرم خدایا نکنه اتفاقی افتاده براش. بعد دیگه حالا برداشتم جواب دادم و اینها، گفت آقا من همین الان برکنار شدم. آقا چی برکنار شدی الان؟ آره دیگه، برای همین الان جلسه اومدم بیرون، منو برداشتن دیگه. هیچی دیگه، یه ساعتی نشستیم صحبت کردیم با هم و عرضم بزرگتون که خیلی برام عجیب بود واقعا که مثلا آقا چجوری با چه ادله‌ای در واقع این اتفاق میفته. دیکته نانوشته که غلط نداره که، من نمیفهمم. بعضی وقتا پارسال هم همین اتفاق برای این طفلی افتاده. ببین محمد خیلی پسر خوبیه، بسیار بچه شریف، دوست داشتنی، با اخلاق، منتها دیگه حالا پارسال با خیبر این اتفاق افتاد واسش، امسال با تراکتور سومی رو خدا به خیر بگردونه. بهشون گفتن که شما توی بحث مدیریتی کم ضعیف عمل میکنی. نمیخوام دیگه زیاد ورود کنم، ولش کن. چه خبر؟
از کشته شروع کنیم.
جواد نکونام سرمربی تراکتور شد، جایگزینش ایشاله که موفق باشه، براش روزی موفقیت میکنم.
از کشته شروع کنیم که امروز هم پرونده خیلی گسترده ای داره، هم داستان احمد محمد نژاد جوان، اون اضافه وزن معروفش که در طول این دو روز خیلی معروف شده، انقدر صحبت شده دربارش. خب احمد محمد نژاد جوان یکی از بهترین کشتیگیرهای آزادکار ماه، یعنی کسی در این شکی نداره، عمل کردش در دوره گذشته رقابت‌های جهانی که دوم شد این رو به خوبی ثابت میکنه، ولی الان یه خورده حاشیه براش به وجود اومده، یه خورده وزنش افزایش پیدا کرده، در دسته وزنی 61 کیلوگرم کشتی میگیره و روی تشک میره، ولی الان میگن که 68 کیلوگرم وزن خالص بدنشه، اینجوری که دوستان در فدراسیون کشتی گفتن. و آقای دبیر هم با ما رئیس فدراسیون امروز یک مصاحبه کرد، گفتش که ما تایید میکنیم که این اتفاق افتاده و این یه چند تا نکته میاره پشت بند خودش. اینکه ما چگونه است دوستان در فدراسیون کشتی نباید حواسشون به کشتی گیر باشه، یعنی اگر موقعی که تمرینات تیم ملی، اردوی تیم ملی تموم میشه، اینا میرن خونه، نباید حواسشون به کشتی گیر باشه، بحث تغذیه‌ای و نمیدونم برنامه غذایی و این اتفاقاتش رو کنترل بکنن که الان چنین اتفاقی نیفته. اگر این چنین نشده که به نظرم یک مشیه پای این مشکل هم در زمین فدراسیون کشتیه، یعنی ما باید این رو از فدراسیون هم به نظرم بپرسیم که چرا اصلا این بچه ها در خانه در زمانی که در اردو نیستن، اینطوری بگم بهتره، نمیان کنترل بشن که وزنشون همون وزن بمونه که الان این اتفاق نیفته. و آقای دبیر این رو هم گفتن که احتمال داره کلن از تیم ملی کشتی آزاد برای حداقل موقتاً کنارش بذاریم تا بعد ببینیم چه اتفاق میفته. به نظرم این اتفاق، حالا آقای دبیر این نکاتو گفتن، ولی خود فدراسیون کشتی هم به نوعی اگر ببینیم مقصره که نظارت خیلی زیادی روی این بچه ها نداره. حالا احمد محمد نژاد جوان چون الان این اتفاق براش افتاده، ما داریم دربارش صحبت میکنیم، احتمال داره چند وقت دیگه برای چند تا از بچهای دیگه هم این اتفاق بیفته، که امیدوارم نیفته واقعا، چون کسی که الان فرصت چندانی هم تا شروع مسابقات جهانی نداریم، بله شاید روی کاغذ دو ماه خورده‌ای باشه، ولی کم کردن این کیلوهای کم کردن این کیلوهای اضافه، شما 7 کیلو بخوای کم بکنی در عرض دو ماه، واقعا خیلی یه پروسه خیلی عجیب و غریبی داره و امیدوارم دیگه تکرار نشه. یعنی فدراسیون یه برنامه داشته باشه که دوستان رو، کشتیگیرا رو در منزل هم در زمانی که خارج از اردو هم هستن رصد بکنه که این اتفاقات نیفته. این از این مورد. یه نکته دیگه هم بگم که امروز یک رتبه بندی کشتیگیرای فرنگی جهان منتشر شد، متاسفانه ما صدر اوزانم رو از دست دادیم، هیچ صدرنشینی در اوزان نداریم و این میتونیم بگیم که یک زنگ خطر خیلی بزرگه.
نه
آزاد نه فرنگی، این یک زنگ خطر خیلی بزرگه. بهترین رتبه‌مون در فرنگی مال امین میرزازاده است که اونم دومه، یعنی امین میرزازاده که ما
فوق سنگین
این دسته وزنی 130 کیلوگرم در مجموع حداقلش میشه گفتش که روی کاغذ و آنچه که ما از اخبار میشنویم شرایط کشتیمون خوب نیست. ما همونطور که گفتیم رتبه های نخست اوزانمون رو از دست دادیم و حالا هم در آزاد هم در فرنگی. حداقل من فکر می‌کردیم که واقعا اوضاع در فرنگی خوب باشه، ولی با این رتبه بندی که مشخص شد منتشر شد امروز مشخص شدش که اوضاع در فرنگی هم چندان چنگی به دل نمیزنه، ولی همه اینا باید به نظرم یک فرجه بدیم، یک صبر بکنیم ببینیم در رقابت‌های جهانی آلماتی قزاقستان چه اتفاقی میفته، چون اونجایی که میشه گفتش که یک سنگ بنای کلی و میذاره برای رتبه‌بندی‌های یک ساله آینده کشتیگیران.
دقیقاً. اول تشکر بکنم از عزیزانی که یه حجمی از چیزهای مختلف رو دوستان زحمت کشیدن برای ما فرستادن، از اسپری لیدوکائین و اینا چی و چی و چیزهای عطاری. خیلی ممنون، دمتون گرم که به فکر هستید. آقای حسین‌زاده عزیز لنگرود خیلی ممنونم، گفتم می‌خوام این الان برات بفرستم، دم شما گرم، ان شاءالله خوب میشه یواش یواش، و دمتون گرم که به حال پیگیر هستید. خدمتتون عرض شود که یه نکته رو در مورد آقای نکونام، یه دوستی برام پیام داده 935-26-17، گفته های بازده شما حداقل در 12 بار تو برنامه‌تون گفتین اجازه نمیدن نکونام با تیمی قرارداد ببنده، الان اگه توضیحی دارید بفرمایید. بله، توضیحش اینه که ببینید، من بارها اینو گفتم، این که اجازه نمیدن نه این که در واقع یک فرایند مثلا دولتی باشه که بگن آقا ایشون مثلا از طریق کمیته اخلاق مثلا فلان اجازه مربیگری نداره یا منشوریه یا فلان، نه، یه بحث شخصی بود بین دیگه، تقریبا فوتبالی‌ها میدونن، من نمیخوام بازش کنم الان دیگه، یه موضوع شخصی بود بین دو نفر، بین آقای نکونام با یه بنده خدایی که قبلا اینا با هم دیگه توی مجموعه باشگاهی استقبال و هم کار میکردن، اونجا با هم به یک مشکلات بزرگی خوردن، از اون به بعد آینه کنام هر جا که خواست مربیگری کنه اون بنده خدا جلوش رو میگرفت نمیذاشت، کما اینکه تو همین فصل اخیرمون با سه تا باشگاه اگر نگاه کنید شما ببینید که یه بار گفتم با گلگهر تمام کرد آینه کنام، یه بار بعدش اومده گفتم با پیکان تمام کرد و حتی داشتن عکس یادگاری میگرفتن، یعنی دقیقه 90 اینا کنسل میشد، و یه باشگاه دیگه هم بود، سه تا باشگاه رو همین فصل مسابقاتی آینه کنام باهاشون صحبت کرد نهایی کرد و دقیقه 90 کنسل شد. یعنی میخوام به شما بگم این موضوع نه اینکه از طریق مثلا مجاری فدراسیون یا مجاری انضباطی ورزشیمون بخواد باشه، نه، یه مشکل فردی و شخصی بود که به قول یکی از دوستان یه تیتر جالب زده بود، نوشته بود که یه بچه اجازه حضور ایشون رو نمیداد، یه بچه دیگه اجازهشو گرفت و برد اونجا، که حالا میگم گنا کسایی که حواشی پشت پرده فوتبالو میدونن دقیقاً الان متوجه منظورم بنده میشن که چی دارم میگم. بخوام بازش کنم خیلی طولانی میشه. امیرزا جان بگو.
بریم سراغ بازی های آسیایی ناگویا که همین الان که ما وارد استادیو شدیم قرعه کشی مرحله گروهی رقابت های بسکتبال 5x5 هم برگزار شد. 5x5 مردانمون واقعا در قرعه سختی بهش خورد، در گروه سختی قرار گرفت. اردن و قطر و چین و تایپه با تیم ملی بسکتبال ایران همگروه شدن، گروه فوق‌العاده سختیه، یعنی شما اگر نتایج دوره‌های گذشته رو بخوای نگاه بکنی اردن همیشه یکی از تیم‌های خوب قاره آسیا بوده، برای ما هم در سالیان گذشته تونسته دردسر ساز بشه، نمونهش همون کاپ آسیای 2022 بود که با آقای ارمغانی بهشون باختیم. چین و تایپه هم که همیشه شاید نتونن بازی رو با پیروزی پشت سر بذارن، ولی همیشه نشون دادن که پایا پای میان جلو، کلن تیم‌های شرق آسیا یا تیم‌های اینجوری مثل چین تایپه و همینطور مغولستان نشون دادن که شاید بازی رو نبرن ولی تیم‌های چغری هستن. قطر هم که خب در چند سال اخیر واقعا پیشرفت کرده، میزبان دوره بعدی جام جهانی بسکتبال هم هست و میاد تو این تورنمنت که فارغ از اینکه نتیجه بگیره قطر، یک بازی‌های تدارکاتی، یک برنامه خوب خودش برای رسیدن به جام جهانی 2027 که میزبانم هست و براش خیلی مهمه رو پیش ببره. سرمربیشون هم که آقای هاکاندمیر سرمربی سابق خودمونه که در جام جهانی بسکتبال 2023، حالا اونایی که بسکتبال رو از نزدیک دنبال میکنن میدونن چه نتیجه بله. گرفت و نتونست که عملکرد خوبی داشته باشه و ما رو به المپیک برسونه. درسته. در مجموع کار آقای مانولوپولوس و شاگرداش واقعا سخته. اگه نتونستیم نتیجه بگیریم نباید واقعا بگیم که بندازیم به نظرم در زمین آقای مانولوپولوس که نتونستیم نتیجه بگیریم، مشکل سرمربی بود، قرعه خیلی سختی دارن.
عرض کنم آقای مجتبی جباری به عنوان سرمربی جدید تیم، حالا قبلا شناورسازی بود اسمش دیگه، حالا اسمش قطعا عوض میشه، ولی خدا رو شکر تو جزیره قشم باقی مونده و قراره که اونجا کارو دنبال بکنن. مجتبی جباری با همون تیم همیشگی خودش، یعنی آقای جلال چراغپور و آقای شکوری نو رفتن اونجا کارو دنبال بکنن. یه مشکل بزرگی این وسط وجود داره، من صحبت با آقای احسان اصولی که مدیر عامل این باشگاه هم صحبت کردم، مشکل بزرگش اینه که اولا مجتبی جباری و جناب آقای چراغپور عزیز دو تا مربی هستند که کاملا تاکتیکی رو زمین فوتبال بازی میکنن. این جور بازی کردن برای لیگ یک اصلا مناسب نیست، یعنی جواب نمیده. نکته دومیش اینه که مربیایی که رو زمین تیمشون فوتبال بازی میکنه احتیاج به یک ورزشگاه و یک چمن مخملی دارن که ما اصلا در ایران همچین چیزی رو فعلا نداریم. خواسته این که این ورزشگاه در واقع قشم ورزشگاه پیپوش نه همچین چیزی اسمش هست، اصلا زمینش که تپه ماهوریه هیچی، یعنی با اون تفکر با این زمین جور نمیشه به قول من، با هم دیگه به قول سینمایی یا کارگردان ها سینک نمیشه با همین دوتا قضیه و باید رفع و رجوش کنن دیگه، حالا تو این فرصت خیلی خیلی کمی که باقی مونده. اما یه لیستی از بازیکنهای آزاد فوتبال ما اعلام شد که هنوز تیمی برای بازی پیدا نکردند. اتفاقا در این لیست بازیکنهای چهره ای هم دیده میشه، اسامی بزرگی هستن مثل محمد موهبی که دفاع وسط خیبر بوده، گفته میشد داره میره روسیه، از عزیز جهان بخش، از رضا اسدی، فراز امام علی، علی کریمی، ارزم به حضور که مهدی مهدی پور، همونجوری من دارم نگاه میکنم مرتضی پور علی گنجی خدمتتون هست، احمدرضا زنده روح، یاسین جورجانی که دفاع خیلی خوبیه، رامین رضاییان و مرتضی خراسانی، اینا بازیکنایی هستن که توی سالهای نچندان دور رقمای قراردادیشون وحشتناک بالا بود و بعضی‌ها سرشون دعوا مرافع بود که این میگفت من بگیرم، اون تیم میگفت من بگیرم، ولی کن این اتفاق نیفتاد. حالا یه نکته دیگر بگم بریم سر وقت امیررضا. آقای حسین عسکری مدیر پروژه هوش مصنوعی، نه حسین عسکری داور، نه استاد حسین عسکری عزیز که ان خدا به سلامتی بده، ایشونو نمیگم، ایشون یه آقای حسین عسکری دیگه هستن توی مجموعه فدراسیون فوتبال، گفتن از این به بعد انتخاب داور برای لیگ برتر لیگ یک همون از طریق هوش مصنوعی انجام میگیره، یعنی شاخصه ها رو میدن بهش، هوش مصنوعی میگه مثلا برای بازی پرسپولیس و مثلا خیبر فلانی داور باشه که مثلا این کمک باشه اون کمک، اینجوری مثلا یه همچین حالتی دیگه از اختیار کمیته داوران افراد دیگه مشخص نمیکنن کادر داوری کیا باشن. به نظر من یه قدم رو به جلوه دیگه، دخالت های آنچنانی از اون تیپ خداداد افشاریانی به قولی اونجوری دیگه نداریم توی سیستم داوریمون، ولی احتمالاً یه سری گیر و گرفتاری های خاص خودش هم این ماجرا خواهد داشت.
سراغ تکواندو هم بریم، از حالا که از تمام رشته‌ها داریم کم کم صحبت میکنیم، درباره رقابت‌های گرند پری کره جنوبی که رقابت‌های مهمی هم هست، چون قهرمانش و حالا قهرمان و نایب قهرمان کسایی که رتبه برتر بشن امتیاز میگیرن برای اون رتبه بندی المپیک و واقعا حضور درش مهمه. ما در بخش زنان فقط یه دونه نماینده داریم که خانم ناهید کیانی میرن به مسابقات موجو، گرند پری موجو کره جنوبی که در شهریور ماه هم برگزار میشه، اینه با فاصله کم نسبت به بازی‌های آسیایی برگزار میشه و احتمالاً خیلی از کشورهای آسیایی هم میان که اونجا تیمشون رو محک بزنن برای آخرین بار. حالا فارغ از اهمیتی که پیشتر عرض کردم از نظر رتبه‌بندی المپیکی داره و اینا، ولی در بخش مردان ما تقریبا با ترکیب کاملمون داریم میریم، همه نفرات ناماشنایی که تو این چند سال حداقل دو سه سال اخیر میشناسیمشون در تیم ملی تکواندو هستن، از امیر سینا بختیاری، آریان سلیمی، خود ابوالفضل زندی که قهرمان جهان شد، مهدی رزمیان، همه اینا هستن. حالا بعد ببینیم آقای پیام خان لرخانی اولین تورنمنت مهمشون هست. اگر اتفاقی رخ نده و دوستان اعزام بشن، اولین تورنمنت مهمشون رو پیش از بازی‌های آسیایی پشت سر می‌ذارن، با توجه به اینکه احتمالاً سطح مسابقات از تمامی کشورها هستن و سطح مسابقات خیلی بیشتر بهتره، بالاتر نسبت به رقابت‌های آسیایی، میتونیم که یک عیارشون رو بسنجیم، ببینیم آیا میتونن اون نمایش خیلی خوب، نتایج خیلی خوبی که با تیم ملی پاراتکواندو در سالیان گذشته پارالمپیک پاریس گرفتن رو در رقابت‌های تکواندو هم تکرار بکنن با این تیم خیلی جذاب. واقعا ما تیم جذابی داریم در بخش مردان، تیم خیلی خوبی داریم در بخش زنان هم که میگم یه مثل یک هندوانه در رست است، خیلی از نفرات تازه اومدن اضافه شدن و باید ببینیم درسشون رو پس بدن، ولی بله. در بخش مردان میتونیم اینجا بگیم که عیارشون رو بسنجیم.
آقای علی زمانی گفته که سلام حضوره، وقتی ایری و قربانی دوست دارم میان پرسپولیس، چرا پول رضایت نماشین رو نمیده این باشگاه؟ اگه گلگهر بودن الان اومده بودن این قضیه مشکوکه. نه ببینید یه موضوعی به شما بگم، الان باشگاه نساجی برای انتقال آقای دانیال ایری 190 میلیارد میخواد، یعنی 1,000,000 دلار. آقا میخوام این پولو بدین بیاریمش. حالا پرسپولیسیا میگن نمیدیم، این رقم زیاده، 120 تا بیشتر نمیخوایم بدیم و از این حرفا. منتها وقتی نظر میریم عقب‌تر نگاه میکنیم، میبینیم مثلا برای آوردن بازیکن مثل محمد مهدی زاره نزدیک 170 خورده میلیارد تومان پرسپولیس پول داده، اون وقت یه ذره قضیه دانیال ایری توجیهش بیشتر میشه. حالا میگم اینا چیزاییه که خود مربیا باید در موردش یا مدیرای باشگاه در موردش توضیح بدن، ولی به هر حال رقم‌ها رو میبینید، رقم‌های وحشتناک، رقم‌های عجیب و غریب. و نکته‌ای که از همین چیزا برای من واقعا تعجب برانگیزه است، دو سه فصل قبل به این طرف، مخصوصا توی همین فصل خودمون، به خاطر موضوع نوسانات دلار بازیکنای ما دلاری قرارداد می‌بندن با باشگاه‌ها. باقا بازیکن ایرانی، باشگاه ایرانی، قرارداد دلاری، اصلا که داریم همچین چیزی؟ ولی این کارو دارن میکنن. متاسفانه بعضی از این مدیر عاملای ما در ادامه همه جوره در اختیار بازیکن قرار گرفتن هاشون اینم اضافه کردن دیگه، و با بازیکن‌ها بعضا قراردادهای دلاری منعقد میکنن که این کار بسیار خطا و فولی است. البته ماشاءالله بازیکن‌های ما اینقدر حرفه‌ای هستند، یعنی من به شما قول میدم یکی از این بازیکن‌ها اونو بذارید وزیر اقتصاد بشه، ببینید ظرف این مدت کوتاهی همچین برابری دلار و ریال و از دلار میزنه بالاتر، شک نکنید. بازیکن اصلا 21 2 ساله دیدم که دارم بهتون میگم، اصلا یک مغز اقتصادی یعنی فوتبالیستو بیا و ببین، این یه نمونهش دلاری قرار داد دستناشون. حالا بگم براتون الا ماشاءالله از این شم اقتصادی که دارن، اصلا یه دفعه شما تشتک آدم میره بالا. آقا برو
بریم سراغ تنیس، تنیس مسترز مونترال که داره پیگیری میشه به مانند روزهای گذشته و هر چقدر نزدیک میشیم به مراحل پایانی دیگه بازیکنها علک میشن. ولی مهمترین اتفاقی که افتاد، لهچکا، کسایی که تنیس رو دنبال میکنن میدونن که لهچکا حداقل در طول یک فصل اخیر یک عملکرد خیلی خوبی داشته و همیشه گفتش که همیشه جز نفرات پایانی تورنمنت ها بوده. یک دوست اسپانیایی اومدن، آقای رافائل جودار، که فینال مسابقات واشنگتن هم بازی کردن که حالا اونجا باختن در فینال، ولی اینجا تونستن آقای لهچکا رو ببرن و برسن به رقابت یک چهارم نهایی و اصلا کلن تورنمنت عجیب و غریبی شده. هر روزی میگذره نفرات شاخصتر و سرشناستر بیشتری حذف میشن از گردونه مسابقات و تیم عجیب و غریبی داره اتفاق میفته، اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته. ولی مهمترین بازی که با امداد فردا برگزار میشه بین بن شلتون و ژاو فونسکا که دیروز هم صحبت کردیم، آقای کاسپر رود رو برد، یکی از بخت‌های اصلی کسب عنوان قهرمانی. الان میشه گفتش که از اون چهار بخت اصلی که در ابتدای مسابقات زمانی که قرعه کشی شد مسابقات میتونستن قهرمان بشن، هیچ کدومشون حضور ندارن. درست. فیلیکس اوژه الیاسیم که مصدوم شد در ادامه در میانه مسیر و کنار رفت، همینطور الکساندر زورف که حذف شد، دوستان دیگه هم که بودن حذف شدن. ولی خب الان میشه گفتش که بن شلتون و همینطور آقای ژاو فونسکا شانس‌های اصلی کسب عنوان قهرمانی هست.
بله، اتفاق مهم فوتبال امسال ما پوست اندازی
دوتا باشگاه استقلال و پرسپولیسمون هست. استقلال یه توفیق اجباری نصیبش شد که این پنجره نقل و انتقالاتیش بسته شده. من امروز لیست نفرات استقلال نگاه میکردم، 14 تا یا 15 تا بازیکن بزرگسال داره، بقیه همه نفرات زیر 23 سالن، که این اتفاق خیلی خوبیه. یعنی پنجره بسته شد، مجبور شدن از بازیکنهای رده‌های پایه‌ایشون استفاده بکنن. این خیلی اتفاق خوبیه و دو سه سال آینده استقلال رو کاملا تضمین میکنه. این طرف پرسپولیس اجبار اینطوری نداشت، ولی برای اینکه میانگین سنیشو پایین بیاره آقای مهدی تارتار اومد و یه همچین حرکتی انجام داد. الان من لیست نفرات پرسپولیس جلوی چشممه، حدود 17 تا بازیکن زیر 23 سال تو ترکیب تیمش داره که بسیار اتفاق خوبیه. میانگین سنی این تیم رو به شدت پایین آورده آقای تارتار. قراردادهای 4 ساله 5 ساله بستن با این بازیکن‌ها، که این هم کار بسیار درستیه. یعنی بازیکن به محض اینکه رشد می‌کنه و خودش رو نشون میده، سری نمیگه آقا من دارم میرم، قراردادش طولانی مدته. و اینکه به تیم ملی اونم مطمئنا خیلی کمک خواهد کرد این موضوع. فقط نکته‌ای که در مورد باشگاه پرسپولیس وجود داره اینه که تعداد بازیکن‌هاشون خیلی زیاده. فکر کنم 34-35 تا بازیکن داره پرسپولیس، که کجا میخواد اینا رو چطوری میخواد بازی بده آقای تارتار و که صدا از کسی در نیاد؟ اون دیگه به مدیریت خودش و کاریزمای آقای مهدی تارتار بستگی داره.
یه نکته هم از دو میدانی بگم. خب دو میدانی رقابت‌های قهرمانی جهان زیر 20 سال داره برگزار میشه، روزهای آخرشه و فردا که قطعاً روز آخر برگزار بشه و پروندهش کاملا بسته بشه میتونیم بهتر صحبت بکنیم، مفصل‌تر درباره صحبت بکنیم. ولی چیزی که الان مشخصه، تیم ملی جامائیکا، کنیا و تیم ملی امریکا دارن یک سری نفرات جوان و واقعا با رکوردهای جالب و جذاب و وارد دو میدانی جهان میکنن که رقابت‌های مهمی و دارن و میتونن در سالیان گذشته، در سالیان آینده که رقابت‌های مهمی دارن ازشون استفاده بکنن و تیمشون رو کاملا عوض بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. از دوستانی که زحمت کشیدن برای ما پیام فرستادن تشکر و سپاس ویژه دارم و حالا تا اونجایی که دستم برمیاد سعی کردم پیامکاتون رو بخونم. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه برمیگرده به حضور برناردو سیلوا، ستاره تسلیم نشدنی برزیل. تیم باشگاه بوتافوگو برزیل منحق شد. این بازیکن داستان دردناک و عجیبی رو این بازیکن داره که تو 7 ماهگیش آبجوش ریخت تمام و سر تا بدنش رو سوزوند و چهره خیلی عجیبی پیدا کرده این بازیکن، که ازش هم به عنوان صورت زخمی یاد میکنن. ممنونم از همراهیتون تا 4 و نیم بعد از ظهر فردا.
شبیه هم نیستن، تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم میکند. غلیظ‌تر، بی‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباسها.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جم برام چی داریم؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خون جمه، کدبان خواهد جمه حبوبات؟
بدیجات جم.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
عزیزم بیا اینم دستمال کاغذی ایزی پیک. ایزی پیک قابل نصب روی انواع آویزها. هر برگ ایزی پیک به راحتی و با یک دست جدا می شود، با لفاف محافظ و قدرت جذب بالا. ایزی پیک، نسل نوین پاکیزگی.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر
همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق.